ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 13 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 4 نوامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سیدحسین.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه همزمان با 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، 9 شخص حقیقی مرتبط با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. به این ترتیب مجتبی خامنه ای، فرزند دوم آیت الله علی خامنه ای، محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وحید حقانیان معاون امور ویژه، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در فهرست جدید تحریم های آمریکا قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای تحریم های جدید را موجب تضعیف توانایی رهبر جمهوری اسلامی برای پیشبرد، به گفته این وزارتخانه، دستور کار ترور و سرکوب عنوان کرده است. مقامات تهران هنوز به این تحریم تازه واکنشی نشان ندادند. اتحادیه اروپا ادامه حمایتش از توافق اتمی را منوط به پایبندی تهران به تعهداتش در چارچوب برجام اعلام کرد. همزمان وزیر خارجه آلمان عدم پایبندی ایران به برجام را غیر قابل قبول خوانده است. موضع‌گیری اتحادیه اروپا و آلمان درباره برجام پس از آن صورت گرفت که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از زنجیره 30 تایی سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات نطنز به صورت نمادین رونمایی کرد. سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره به خبرنگاران اینطور گفت:
We have continued to urge Iran to reverse such steps.
او گفت ما خواستمان را از ایران را تکرار میکنیم که بدون فوت وقت از گامهای خود عقب نشینی کند و از اقدامات دیگر که باعث زیر سوال رفتن توافق اتمی میشود پرهیز کند. بر اساس توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی در سال 2015، تهران متعهد شده که تا سال 2023 میلادی بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 را به کار نگیرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در پی تیراندازی نیروهای امنیتی عراق در روز دوشنبه 5 تن از معترضان در بغداد کشته شدند. گزارش هاکی است در جریان درگیری‌های روز دوشنبه علاوه بر شنیده شدن صدای تیراندازی، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به ماشین آبپاش متوسل شده و تظاهرکنندگان نیز به سوی نیروهای امنیتی سنگ و نارنجک پرتاب کردند. شب گذشته پس از به خشونت کشیده شدن تظاهرات در اطراف کنسولگری ایران در کربلا، 3 نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. معاون امور جوانان وزارت ورزش ایران ترویج ازدواج دوم را اولویت کشور ندانست و آمار ازدواج جوانان در کشور را رو به افزایش خواند. اظهارات محمد مهدی تندگویان پس از آن بیان شده که پخش یک برنامه تلویزیونی 5 قسمتی درباره چند همسری و تبلیغ یک مؤسسه برای برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه با انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مهدی تندگویان با اشاره به نبود ساماندهی مناسب در امر ازدواج، طرح موضوع چند همسری برای مردان را موجب آسیب زدن به ازدواج پسران جوان دانسته است. این مقام وزارت ورزش تأمین هزینه برای ازدواج اول افراد را بر ترویج ازدواج دوم ارجح خوانده است. و علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی به وسیله هیئت رئیسه دریافت شده است. این طرح که توسط چند نماینده تدوین شده، باید توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات، از جمله پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آمریکا در سال روز اشغال سفارتش در تهران اقدام به تحریم ستاد کل نیروهای مسلح ایران و چند نفر از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی کرده. این موضوع را بررسی میکنیم. نگاهی داریم به اقدام جدید ایران در کاهش تعهدات برجامی.
مسئله اصلی در مورد برنامه‌های اتمی ایران و مذاکراتی که منتهی شد در سال 2015 به امضای توافق اتمی، ایجاد فاصله بود بین ایران و زمان فرار اتمی.
ناآرامی‌های عراق را پی می‌گیریم که دامنه آن به مقابل کنسولگری ایران در کربلا کشیده شده با کشته شدن 4 معترض عراقی.
نشانی از این هست که بر هر حال خشم از نوع دخالت ایران در عراق داره بالا می‌گیره.
سری هم به آلمان می‌زنیم در جشن 30 سال روز فرو ریختن دیوار برلین. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 13 آبان همزمان با 40 سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در تهران، 9 شخص حقیقی مرتبط با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم. سلام آقای روشندل، در مورد افراد اجازه بدین بعداً صحبت کنیم، ولی سوال اول من این هست که تحریم ستاد کل نیروهای مسلح یک کشور بعید میدونم تا به حال در تاریخ سابقه داشته باشه. واقعا آمریکا قصد داره با چنین تحریمی به چه اهدافی برسه؟
با سلام، به نظر میرسه که تحریم واقعا ستاد مشترک یا اصلاً سیستم نظامی یک کشور در این روز به خصوص بیشتر جنبه سمبولیک داشته باشه، به خصوص که 40 سال از گروگانگیری میگذره و دو کشور نتونستن تفاوتهای خودشون رو بذارن کنار و به هم دیگه نزدیک بشن. فشارهای مختلفی که وارد شده به اصطلاح تأثیر نداشته. من فکر نمی کنم که چیزی فراتر از این رو بشه در واقع پیدا کرد که تحریم بکنه دولت آمریکا. و همونطور که شما هم اشاره کردید، امر کاملا بی سابقه ای هست. این افراد غالبا اصلا منافعی ممکن در خارج از کشورم نداشته باشن، چون فرد نیست که با جهان خارج در داخل یک سیستم نظامی رابطه داره. این سیستم هست، این ارتش هست، این نه فرمانده به خصوصی در ارتش. بنابراین این تحریم به خصوص حتی ممکنه بی اثر باشه در مورد فرماندهان نیروهای مسلح ایران،
در مورد
ولی در سایر موارد مؤثر خواهد.
ببینید آقای روشندل، در مورد افراد خب همینطور شاید باشه که شما میگین، اما خب اگر روی خرید سلاح برای ایران، برای ارتش ایران بخواد مشکل ایجاد بکنه چطور؟
بله، عرض کردم در مورد افراد عمل نمی کنه، اما برای سیستم روی دستگاه، روی ارتش عمل می کنه و به طور یقین همین خریدهای نظامی که در جاهای مختلف و شکلهای مختلف به هر حال ایران داره انجام میده مواجه با تهدید تحریم خواهد بود و دستبال دفاعی ایران رو یک جوری خواهد بست.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش گفته که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی رو برای پیشبرد دستور کار ترور و سرکوب تضعیف میکنه. در ادامه تاکید کرده که این افراد در طیف وسیعی از رفتارهای شرورانه رژیم از جمله بمبگذاری در مجتمع تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 و انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین در سال 1994 به علاوه شکنجه، کشتار فراقانونی و سرکوب مردم دست داشتن. ببینید، من افرادی رو که اسمشون برده شده در وقتی نگاه میکنم، مثلا مجتبی خامنه‌ای، فرزند آیت الله خامنه‌ای، ایشون در این سالها، یعنی سال 1983 و سال 1994، اولا هیچ مقامی نداشته و اصلا سنش سن کمی بوده که به این جور کارها نمیتونسته بپردازه. افراد دیگه هم هستن، مثلا آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه فعلی، که اون موقع البته خب ممکن هست نقشی داشته در چیز، ولی میخوام بگم که به طور کلی شاید این افراد چطور به نظر شما، درست آیا انتخاب شدن؟
انتخاب افراد، اون افرادی که اعلام شدن، در واقع من داخل سه تا حلقه مختلف میبینم. افرادی که جوانتر هستن، افرادی هستن که نقش دارن در مساعدت فکری و جهت‌دهی به افکار رهبری و پیاده کردن اون افکار، نه الزاماً نقش تاریخی در اون چه که از 1983 گذشته. آقای رئیسی در سالهای گذشته توسط اتحادیه اروپا هم به خاطر نقشی که در سرکوب‌های داخلی سازمان مجاهدین خلق و اینها در سال 67 داشته، تحت تحریم بوده. ولی افراد دیگری، مثلا آقای ولایتی، به خاطر اتهامی که بهش زده میشه در مورد نقش داشتن در انفجار ساختمان همیاری اسرائیل و آرژانتین، مورد تحریم قرار میگیره، در حالی که این اتهام هم در هیچ دادگاهی تا به حال ثابت نشده. بنابراین همه اینا رو که ما نگاه میکنیم، میبینیم که ضمن این که انتظار میرفت که در آستانه 40 سالگرد گروگانگیری اقدامی از جانب آمریکا بشه، بیشتر نقش سمبولیک این قضیه هست. از اون طرف هم شما در ایران هم میبینید که تجدید نقاشی های دیوار سفارت آمریکا و غیره، اینا عملیات تحریک‌آمیز متقابلی است که دو کشور دارن بله. با همدیگه انجام میدن.
آقای روشندل، خیلی کوتاه اگه لطف کنید سوال آخر من رو پاسخ بدید. این نکته که الان در مورد ستاد کل نیروهای مسلح ایران رخ داده، به نظرتون ممکن هست ایران رو سوق بده به نزدیکی هرچی بیشتر به روسیه و خرید سلاح از این کشور؟
در حال حاضر بجز این، موارد دیگری وجود داره که به اصطلاح باعث میشه ما فکر کنیم یک حرکت اینچنینی در حال انجام و در مراحل به اصطلاح فرایندش هست، داره پروسس میشه در واقع. به طور یقین، برای اینکه الان هیچ گونه خریدهای غربی و اروپایی ممکنه صورت نگیره و تنها راه باقی مانده به سمت روسیه خواهد بود، و من فکر نمی کنم این یک تحول خیلی مطلوبی حتی برای غرب یا اروپا و معالا برای آمریکا باشه.
ممنون از جلیل روشندل که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه 13 آبان در تأسیسات نطنز با رونمایی نمادین از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 گفت قرار بود این کار 3-4 سال دیگر انجام شود، ولی مقام‌های ارشد کشور دستور دادند که این کار در این مقطع صورت بگیرد. علی اکبر صالحی این روند را یک چالش سیاسی توصیف کرده و گفته است هدف این بود که نشان دهند ایران توان و اراده عملیاتی کردن برنامه‌اش را دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این اقدام ایران یک گام مهم است یا همونطور که خودشان هم اعلام کردند فقط یک اقدام نمادین است. رضا تقی‌زاده:
مسئله اصلی در مورد برنامه‌های اتمی ایران و مذاکراتی که منتهی شد در سال 2015 به امضای توافق اتمی، ایجاد فاصله بود بین ایران و زمان فرار اتمی. منظور از فرار اتمی دست پیدا کردن به ظرفیت ساختن بمب اتمی بود و قرارداد سال 2015 مدعی بود که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش داد. به این ترتیب بود که در شرایط گنجانده شده در قرارداد سقف اورانیوم غنی سازی شده، تعداد سانتریفیوژ هایی که ایران میتونست و مجاز بود به اونها گاز سانتریفیوژ تزریق بکنه و از اونها استفاده بکنه قید شده بود و این سقف 300 کیلوگرم در نظر گرفته شده بود. جمهوری اسلامی در سه گام قبلی بخش قابل ملاحظه ای از این تعهدات رو پشت سر گذاشت، ولی همچنان فاصله ایران با بمب اتمی در حدود یک سال در صورت ادامه روند گذاشته حفظ می شد. ولی در صورتی که حالا آبشارهای ایتایی با ظرفیت غنی‌سازی یا به قول فرنگی‌ها یلد بیشتر مورد استفاده قرار بگیره و اینها دو یا حتی سه آبشار باشه، می تونن فاصله ایران رو با بمب اتمی به حتی کمتر از 6 ماه کاهش بدن. به این ترتیب مسئله فرار اتمی خط قرمزی است که هم کشورهای منطقه و هم قدرت‌های جهانی به اون توجه دارن و این یک گام بزرگ در جهت نقض تعهدات ایران به شمار میره. موضوعی که در قرارداد سال 2015 دقیقاً قید شده و امروز آقای صالحی هم به اون اشاره میکنه و اون رو تایید میکنه.
الان آقای صالحی گفته که ایران در حال حاضر 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در روز تولید میکنه که نسبت به قبل از گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای 10 برابر در واقع شده. این اقدام ایران در غنی کردن اورانیوم اونم به این میزان آیا یه مقدار هشدار دهنده نیستش برای کشورهای غربی؟
با در نظر گرفتن ظرفیت غنی سازی که در قرارداد سال 2015 مورد اشاره قرار گرفته بود، ظرفیت روزانه غنی سازی ایران حدوداً 1 کیلوگرم بود، ولی حالا با استفاده از سانتریفیوژ هایی که ظرفیت غنی سازی اونها 6 یا 7 برابر نوع پیوان هست که سانتریفیوژ های گازی مدل 60 سال گذشته هست، ایران به سرعت میتونه میزان 1200 کیلوگرم اورانیومی رو که با غلظت 3.6% در اختیار داشته یا رسیدن به این ظرفیت رو تامین بکنه. و اگر در گام بعد اعلام بشه که ایران علاوه بر استفاده از غنی سازی با کمک سانتریفیوژ های پیشش یا ایران 6 حالا غنی سازی اورانیوم با غلظت 20% رو هم انجام میده، چیزی که پیشتر در فردو عمل شده بود، در حقیقت فاتحه برجام رو باید خونده تلقی کرد و همه کشورهای عضو برجام تایید خواهند کرد که به هیچ وجه این در توجیه بند 26 یا بند 36 و یا هر نوع بند دیگری که جمهوری اسلامی در اشاره به اونها مورد استناد به عنوان حق قرار میده نخواهد بود. در حقیقت جایی برای توجیه این اقدام واقعا وجود نخواهد داشت و این رو باید خاتمه برجام تلقی کرد.
در طول سالهای گذشته منتقدان دولت حسن روحانی توافق هسته‌ای موسوم به برجام رو عامل مهم در کندی و توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌دونستن. الان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این انتقاد رو رد کرده و میگه که اگر فعالیت‌های این سازمان یا برنامه‌های هسته‌ای ایران کند شده بود، نمیتونست ایران در عرض 2 ماه بیش از 2660 سو به ظرفیت سویی که الان داره، یعنی 6000 سو اضافه کنه و به 8660 سو برسونه. این نکته نشون دهنده اینه که به گفته آقای صالحی در واقع تمام این مدت ایران داشته فعالیت هسته‌ایش رو ادامه میداده. آیا این خلاف بندهای برجام نبوده؟
این خلاف دیگری است. به اعتقاد من یه قضاوت شخصی، آقای صالحی تا به حال یکی از کسایی بود که با حقیقت خیلی خصیص برخورد نمی‌کرد، ولی در طول ماه‌های گذشته رفتار آقای صالحی و سکوت کردن در مورد بعضی از فعالیت‌های اتمی ایران کاملا او رو در گروه دیگری از مجریان جمهوری اسلامی قرار میده. آقای صالحی خیلی خوب میدونه که هدف اعلام شده ی آقای خامنه‌ای، یعنی رسیدن به ظرفیت 100,000 سو، هنوز از ظرفیت اتمی ایران خارجه و حتی اگر این ظرفیت رو هم ایجاد بکنند در طول سالهای آینده هزینه‌ای که از این بابت ایران میپردازه، یعنی تحمل تحریم‌ها از دست رفتن ظرفیت صادرات نفت و گاز، هزاران برابر ارزشش صحبت از صدها نیست، هزاران برابر ارزشش بیشتر از ارزش مادی اون چیزی است که به عنوان سوخت اتمی و تولید سوخت اتمی جمهوری اسلامی به اون اشاره میکنه. در گذشته اعلام شده بود وقتی برنامه های اتمی ایران شروع شد، این به خاطر ایجاد ظرفیت تولید برق در کشور، و این ظرفیت تولید برق میتونه حامی صادرات نفت و گاز باشه، در حالی که حالا میبینیم نفت و گاز عملا در مسلخ برنامه اتمی که حتی سوخت اتمی نمیتونه تولید بکنه قربانی شده و سالانه در حال حاضر بیش از 50 میلیارد زیان عدم صادرات نفت و بیش از این مقدار عدم توسعه میدانهای گازی ایران. در حقیقت دقیقاً در خلاف اون چیزی است که آقای صالحی مورد اشاره قرار میده، ضمن اینکه هنوز حتی ظرفیت تولید برق اتمی برای یک راکتور اتمی هم در اختیار ایران نیست و این قضیه تا سالهای آینده ادامه پیدا میکنه و این نشون میده که هدف تولید برق نیست، هدف رسیدن به بمب اتمی است و اون چیزی که الان خط قرمز تلقی میشه از دید بقیه دنیا بجز مسئولین جمهوری اسلامی زمان کاهش فرار اتمی است.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای خامنه‌ای ببین آمریکا چی کار کرده بود، نه عقب میتونی بری نه جلو. منظورم اینه که این FATF رو اگه امضا بکنی دیگه نمیتونین دزدی کنین، نمیتونین پول صادر کنین برای تروریستا. اگه امضا نکنین تا چند وقت دیگه بانکاتون رو همچین میبندن که با هیچ کجا حتی با بورکینافاسو هم نمیتونی معامله کنی.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و میگویند دشمن ما همینجاست.
رئیس پزشکی قانونی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت طی شبی که گذشت 4 تن از معترضان عراقی در مقابل ساختمان کنسولگری ایران در کربلا به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در همین حال روز دوشنبه سرکنسول ایران در کربلا به متقاضیان سفر به عتبات گفت زائران تا برقراری امنیت لازم سفر خود را به تعویق بیاندازند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم روند اعتراض در عراق حاوی چه پیامی برای ایران میتواند باشد. علی صدرزاده:
اون چیزی که ابتدای این تظاهرات عنوان میشد جسته و گریخته الان حالت عمومی پیدا کرده و اون مسئله دخالت ایران در عراق هست و اینکه تظاهرات خیلی با هدف رفته و جلوی کنسولگری ایران در کربلا صورت گرفته و تا اونجایی که در افکار عمومی و در شبکه‌های اجتماعی هست ظاهرا نیروهای امنیتی هم مخالفه که این تظاهر کنندگان نشدند و موفق شدند که حتی دیوار کنسولگری هم به آتش بکشند و پرچم عراق رو به بالا ببرند، نشانی از این هست که بر هر حال خشم از نوع دخالت ایران در عراق داره بالا میگیره و اینکه چه کسانی این تظاهر کنندگان رو در جلوی کنسولگری ایران در بغداد کشتن هنوز معلوم نیست، ولی اگر بعدها تحقیقاتی انجام بگیره که گروه‌های هشت و شعبی بودن و گروه های نزدیک به ایران، احتمال داره که به این ناراحتی ها بیشتر دامن بزنه. و جالب این است که در تمام روزنامه های عربی که من امروز دنبال می کردم این مسئله برخورد در جلوی کنسولگری ایران در کربلا به صورت وسیع انتشار یافته در دنیای عرب، چون به هر حال کربلا استان مهمی است، شهر مهمی است از نظر شیعیان، و اینکه در چنین شهری چنین تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره برای دنیای عرب یک حالت سمبولیک بسیار مهمی داره. به هر حال از نظر نمادین خیلی خیلی واقعی مهمی بوده اون اتفاقی که در کربلا افتاد.
در همین حال روز دوشنبه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک توییت درباره صحنه‌های حضور معترضان در جلوی کنسولگری ایران در کربلا رو ریتوییت کرده، ارسال دوباره کرده، و این همزمانی این اقدام آقای ترامپ با 13 آبان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. 13 آبان سال روز تسخیر سفارت آمریکا. از طرف دیگه اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هم واکنش نشون داده و گفته ما با مبارزه مردم عراق همدردی میکنیم و سرکوب و قتل تظاهرکنندگان به سرکردگی قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران رو قویا محکوم میکنیم. این واکنش همسوی آمریکا و اسرائیل به ناآرامی‌های عراق رو چطور میشه تفسیر کرد؟
این عکس‌العمل آمریکا و اسرائیل در حقیقت بیان این است که انعکاس این واقعه در کربلا در روزنامه‌های عرب و در دنیای عرب به حدی بوده که حتی اینها هم مجبور شدن که به دنیای عرب بگن که ما هم موافق تظاهرات مردم عراق هستیم و ما هم مخالف دخالت ایران در عراق هستیم. و این عکس العمل اسرائیل و آمریکا بیان ابعاد انتشار این خبر و این اتفاقی که در کربلا افتاده در دنیای عرب هست. و اگر فقط به محدوده عراق باقی مونده بود، احتمالاً رئیس جمهور آمریکا و یا دولت اسرائیل خودشون رو ملزم به عکس العمل نمیدادن. بنابراین ما با یک حادثه ای روبرو بودیم در کربلا که این حادثه تا حدودی ابعاد جهانی پیدا کرده و اینها نماد نحوه دخالت ایران در عراق شده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما به انگیزه 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین، از امروز تا یک شنبه آینده به مدت 7 روز در این شهر بزرگ صدها برنامه فرهنگی، هنری، از نمایشگاه عکس و نمایش فیلم و تئاتر گرفته تا اجرای کنسرت از سوی خوانندگان داخلی و بین المللی برگزار می شود. هدف از اجرای این برنامه‌ها زنده کردن فروپاشی دیوار برلین است که از آن به عنوان انقلاب صلح آمیز هم یاد شده. درباره این جشن بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دنبال شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی، دیواری هم به درازای 155 کیلومتر و به بلندی 3.5 متر شهر برلین را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد. این جدایی 28 سال ادامه داشت تا اینکه در 18 آبان ماه 30 سال پیش نه تنها این دیوار بلکه رژیم کمونیستی آلمان شرقی را هم که این دیوار را برپا کرده بود فرو ریخت. در گرامی داشته این روز تاریخی، جشنی از دوشنبه این هفته در شهر برلین برپا شده که تا یک شنبه آینده ادامه دارد. مسیر انقلاب صلح آمیز عنوان این جشن است که در 7 میدان شهر برلین که سمبل و نماد رویدادهای مهم تاریخی است، با کمک تصویر، فیلم و صدا، صحنه‌های تاریخی فروریزی دیوار برلین در برابر چشم دیدار کنندگان مجسم می شود. برپایی نمایشگاه، نمایش فیلم و تئاتر و اجرای کنسرت‌های بیشمار مجانی با شرکت خوانندگان سرشناس داخلی و خارجی نیز دیگر برنامه‌های جشن 30 سال فروریزی دیوار برلین است. در کنار این برنامه‌های رنگارنگ، مراسمی هم در برابر بخش کوچکی از دیوار برلین که به درازای 1300 متر نگهداری شده انجام می‌شود. این دیوار باقی مانده به ابتکار یک هنرمند ایرانی ساکن برلین به نام کانی علوی نقاشی شده و گالری بخش شرقی نام گرفته. آقای علوی، سرپرست رسمی این گالری، درباره دلیل اصلی نگهداری این بخش کوچک از دیوار فروریخته برلین اینطور گفته:
عقیده اصلی خودم این بودش که هر موقعی که دیوار بین انسان‌ها به وجود میاد، فرهنگ‌ها رو جدا می‌کنه. می‌خواستم که طوری نشون بدم، بگم که اگه این دیوار از بین رفته، باید یه تیکه‌ای رو داشته باشیم که بتونیم نشون بدیم، بگیم که واقعاً توی چندین سال پیش این مسائل پیش اومده. به خاطر همین 2 ماه بعد از ریختن دیوار برلین، ما تونستیم از 21 کشور 118 هنرمند دور هم جمع بشیم و برای اولین بار بتونیم دیوار نقاشی کنیم. 5 ماه تو دیوار برلین واقعا بیروح و سرد بود، تونستیم به این دیوار یه جلوه‌ای بدیم با رنگ‌هایی که نقاشای دنیا توی برلین بودن. اون لحظه‌هایی بودش که خیلی حساس بود و هر هنرمند ایده‌ش رو آورد رو دیوار برلین و توی سال‌های 96 می‌واسین دیوارو از بین می‌بردن. من سعی کردم یه انجمنی بسازم و هنرمندا رو دوباره جمع کنم و از طریق دولت آلمان کمک بگیرم که این دیوار رو بازسازیش کنیم، لااقل برای نسل آینده یه چیزی داشته باشیم، بگیم که واقعا یه روزی این دیوار برلین و فرهنگ شرق و غرب آلمانی جدا کرده بود. به خاطر همین تونستم که سالها زحمت بکشم به سیاست‌مدار توی آلمان نشون بدم که این وضعیتی که چندین سال قبل به وجود اومده بود بی هدف بود و من سعی کردم که سالهای زحمت کشیدم 2.5 میلیون بودجه بگیرم از دولت آلمان و این دیوار برلین رو بازسازیش کنیم.
جشن 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین در شنبه آینده با حضور میهمانان و سیاستمداران سرشناس دنیا اوج بیشتری به خود می‌گیرد و در این روز شهر برلین به صحنه کنسرتی جهانی بدل می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.